دقیق بخوام بهتون بگم 19 دقیقه و 30 ثانیه زمان داریم. دو تا بحث مطرح شده بود، من میخوام روی این دو تا بحث بیشتر صحبت بکنیم. یک، مراکز رشد، مراکز نوآوری دانشگاه های ما چقدر واقعیان، چقدر خروجی دارن و چقدر فاصله گرفتن از کارهای نمایشی. و دوم، بحث آینده پژوهی. آقای دکتر حسینی، با شما آغاز بکنیم. آینده پژوهی توی صنعت ما کجای ماجراست؟ همین چیزی که الان آقای دکتر فدایی هم گفتن.
بله، ببینید، یه بحث خوبی مطرح شد تو صحبت بزرگواران، نقاط اتصال دانشگاه و صنعت. خیلی مهمه که اینا رو خوب تعریف بکنیم. لازمه که از این طرف، یعنی ما راجع به دانشگاه صحبت میکنیم، از اون طرف هم لازمه که صنعت به جای اینکه همیشه بیاد بگه که آقا من الان اینو میخوام، دانشگاه همین الان میتونی بدی یا نه، اگر نمیتونی بدی من دیگه دانشگاه به دردم نمیخوره. یعنی اگر صنعت متوجه این باشه که بالاخره پژوهش کاربردی هم زمانی داره تا بین به تجاری سازی برسه و به محصولی برسه،
دانشگاه باید بفهمه.
بله،
وقتی
بله،
که
بله،
موتور
بله،
میاد بله، و میگن موتور میخواد توسعه بده، بله، من باید برم دنبال
بله،
بچه‌ها.
بله، بله، ولی این لاین موازی که صنعت برای پروژه های پژوهشی خودش، یعنی خود صنایع ما هم بخش آرندی دارن، یعنی او هم میدونه طبیعتا اگر صنعت ما نیاز مشتری در یه افقی رو نتونه تشخیص بده، انتظار داشته باشیم که دانشگاه بتونه تشخیص بده. یعنی اگر صنعت ما لاین موازی برای پژوهش خودش نبینه، بله، نیاز آنی داره صنعت، الان باید تامین کنه، اگر داخلی نیست بره از خارج وارد بکنه. این اتفاقیه که میفته، جلوش هم نمیشه گرفت. ولی اگر بعد از 30 سال 40 سال هنوز داره نیازش از خارج وارد میکنه، این محل سوال جدیه.
احسن.
یعنی چرا صنعت ما نیومده بعد از 30 سال؟ مثلا تو صنعت نفت و گاز ما دیگه، این که دیگه میدونیم که ما اقتصادمون منبع محوره و نفته، چرا همه نیازهای ما هنوز داره از، حالا همه که درست نیست، قسمت قابل توجهی داره خارج کشور تعیین میشه؟
خب این نقاط باید... جالب دیگه داره برای اون، برای بعضی از مسئولین.
بله،
درصدی
بله،
توش
بله،
از سفر بله، خارجی
است. پس من این نکته عرض میکنم که این ورم توی صنعت باید لاین موازی تعریف بشه. این نقاط اتصال بین صنعت و دانشگاه خیلی نکته خوبیه. ببینید، من داشتم این طرحی که دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه توی وزارت علوم در واقع آماده کرده میدیدم، چند تا نکته رو دیده و راجع به این مراکز رشد هم شما فرمودید توضیح میدم. ببینید، فرصت‌های از جنس کارآموزی.
من یه سوالی رو از آقای کرمی بپرسم بعد بپردازیم به همین بحث مراکز رشد. آقای کرمی، شما دیگه در واقع دولت رو خیلی نزدیک دارید، لمس میکنید و باهاش سر و کار دارید. همین بحثی که آقای دکتر حسینی مطرح کردن، چقدر دولت ما، و حالا میگم دولت بذارید بزرگتر بگیم، چقدر حاکمیت ما به این نتیجه رسیده که میتونه مشکلش رو مثلا برای 10 سال آینده امروز توی کشور حلش بکنه؟ این آینده نگری و این آینده پژوهی آیا اتفاق افتاده که بیاد سفارش 10 سال دیگر رو امروز به دانشگاه ما بده؟
در این خصوص نه، من اون چیزی که احساس میشه اتفاق نیفتاده و دولت هم این انتظار رو نداره.
حالا من یه نکته بگم، یه جایی رفته بودم آقای مالز کرمی، این مگس خیلی بود تو یکی از روستاها، ما پیشنهاد کردیم که بهترین کار اینه که یک مسافتی حدود 1 کیلومتر برن دور بشن، یه چاله‌ای رو بکنن و اونجا فضولات و فاضلاب و تمامی آلودگی که تو روستا هست برن اونور، قطعا مگس ها هم با همون سمت میرن، حشرات کلا به اونجا، و اونجا وقتی که تخم گذاری میکنن، لاروی که اینا میاد بیرون توی بشکه های کوچولو هست، شما وقتی آب بریزی این لارو برای اینکه خفه نشه میاد بالا، و این بهترین پروتئین برای بلدرچین هست که میان استفاده میکنن برای خوراک بلدرچین. و نکته جالب اینه که لارو مگس وقتی که در آب نمک قرار میگیره، حالت استفراغ بهش دست میده، این بزاقه بهترین دارو برای زخمای دیابتیه. پس من به جای اینکه بیام مگس رو با یه آفتکش شیمیایی بزنم از بین ببرم، میام وقتی لار بشه بیام تبدیل کنم به پروتئین و یک داروی دیابتی، هم اون از بین بردم هم شیمیایی رو وارد محیط زیست نکردم. ما نگاه نوآورانه رو باید تو تمام بخش‌های زندگی و کشورمون. الان سوالی که شما مطرح کردید، شما به من بگید این کشور استراتژی تدوین شده برای 20 سال آیندهش داره؟ ما میدونیم 1404 ما باید نمبر 1 منطقه بشیم. آیا 1404 چند سال دیگه است؟
5 سال.
احسن. مقایسه کنید خودمون رو با کشورهای دیگه. واقعا ما میتونیم نمبر 1 منطقه بشیم؟ برنامه‌ای داریم براش، بودجه‌ای داریم براش.
و جالب قضیه اینه که مثلا یه دفعه می‌بینیم یه بیانیه‌ای از سمت یه دانشگاه، اساتید دانشگاه نامه می‌ذارن به دولت که دولت تو فلان جا کمک این مردم بکن و این موزل رو حل بکن. این حل کردن این موزله میتونه به عهده شما باشه، یعنی بیان بگن که آقا تو حوزه آبخیزداری اساتید تو این حوزه بیان بگن که ما این برنامه رو داریم برای شما.
اصلا نکته جالبی گفت،
ما میایم این کار رو انجام میدیم که شما سال بعد گرفتار این موضوع نشید.
ما یه عارضه‌ای داشتیم که میگفتن آب‌های زیرزمینی ما رو با پمپ‌ها کشیدن بیرون. بعد یه بحث دیگه فرونشست زمین مطرح کردن. یعنی ما یه عالمه سفره‌های آب زیرزمینی تخلیه شده داشتیم که مخزن خالی بود برای سیلابا. اگه ما سیلابا رو هدایت می‌کردیم اونجا، هم مخازن پر شده بود، هم آب میموند، هم فرونشست زمین نداشتیم. ولی هر سال هر موقع بارون میاد ما توی استان گرفتار سیل میشیم.
خیلی متشکرم آقای حسینی. برگردیم به اون مراکز رشد.
خواهش می‌کنم. عرضم به حضور شما این نقاط اتصال رو عرض می‌کردم. ما فرصت‌های کارآموزی داریم. عرضم اینا فرصت‌هایی که واقعاً هم استاد هم دانشجو می‌تونن ورود به سند بکنن. اخیراً دوره‌های مهارت افزایی رو دارن توسعه میدن مراکز آموزش کارآفرینی دانشگاه‌ها. به نظرم فرصت‌های خیلی خوبیه. طرح‌های پسادکترای صنعتی داره ترویج پیدا می‌کنه، خیلی فرصت خوبیه. از این جهت که یک فارغ التحصیل دکترا که به لحاظ علمی خب یک رتبه خوبی داره میره تو دل صنعت و حالا دولت داره به این میگه آقا من تضمین می‌کنم یه حقوقی هم تو می‌گیری، برو اونجا حالا پژوهش عملیاتی بکن. دیگه نمی‌خواد از توش مقاله در بیاری، می‌خواد حتما از توش کار اجرایی بکنی، مشکلی از اون صنعت حل بکنی. این نقطه اتصالا نقطه اتصالای خوبیه. یه بحث دیگه رویدادهای حوزه کارآفرینی که تو دانشگاه ها شتاب دهنده ها و پارک ها تعریف میشه، خیلی فرصت خوبیه. اینجا من اینجا جای صنایع رو خالی میبینم. بعضی وقتا میبینم در ارتباطم با دوستان کسایی که مسئول برگزاری رویدادان میرن دنبال صنایعی که بیاید شرکت کنید. این خیلی نکته توش هست. این رویدادها فرصتی است برای اینکه صنعت بیاد یک نیروی انسانی خوب خودش رو شناسایی کنه، شکار کنه اونجا. دو، بیاد نیازهای خودش رو بگه توی یک استارتاپ ویکندی، بیاد نیازاشو بگه، چهار تا ایده راجع به نیاز خودش مفت و مجانی براش ایجاد بشه. خب دیگه اگر صنعت نمیاد، این دیگه مشکل دانشگاه نیست که رویداد کارآفرینی، رویداد استارتاپی، رویدادهای هکاتون و غیره و غیره داره تو کشور تعریف میشه، زیاد هم هست. خدا رو شکر ما تو هر حوزه‌ای وارد میشیم یهو موج ایجاد میشه دیگه. مثلا وارد رویدادهای استارتاپی شدیم یهو همه دارن اشکال نداره. اتفاقا این فرصتیه صنایع واقعا بیان شرکت بکنن، اینا نگاه فعال داشته باشن. الان همه مراکز نوآوری، همه شتاب دهنده، همه پارک علم فناوری فضاهایی رو ایجاد کردن، زیر ساختایی رو ایجاد کردن، اینا تشنه موضوعن. یعنی اگر صنایع بیان اینجا
بگن آقا نیازهای من اینا، شما میاد ببینید کشور کره رو میبینید، میبینید صنعتش پیشرفت کرده برای اینکه پارک علم و فناوری زده. شما میه میزنی یه استاد میکنی رئیس پارک علم و فناوری، ولی اونجا رو نگاه نکردی. اون که تو کره زده رئیس اونجا یه تاجره که میدونه چه فرصتایی برای صادرات، چه فرصتایی برای واردات. ما تو کدوم یک از این دانشگاهامون اومدیم یه بیزینسمن بیاریم بکنیم رئیس پارک علم و فناوری، یه بیزینسمن بیاریم بکنیم مرکز رشدمون؟
این همون اکوسیستم است که من ابتدای عرضم عرض کردم که این باید اکوسیستم شکل بگیره، نگاه سیستمی باشه، این حلقه های این زنجیره درست به هم وصل بشن. حالا مراکز رشد.
آقای حسین من یه چیزی رو بگم بعد برگردیم به شما، چون 10 دقیقه پایانی برنامه هم هستیم.
من یه راهکار که پولیتکنیک داریم دنبال میکنیم اینو بگم، بعدم
یه معترضه توی جمله کوتاه بگم، یعنی حالا یه 30 ثانیه به من وقت بدین. ببینید هفته پیش هم ما این بحث رو کردیم، من به عنوان یه خبرنگار ترسم از اینه، همون اتفاقی که تکرار میکنم دهه 1990، پایان دهه 1990 توی سیلیکون ولی برای استارتاپ ها افتاد و با یه حباب مواجه شد سیلیکون ولی، اینجا تکرار بشه بعد از 20 سال و ما اون تجربه رو درس نگرفته باشیم. توی همین چند روز گذشته من با استارتاپ های مختلف حرف زدم، حالا پرداختیم بهشون، سعی کردیم که خدمت شما عرض بکنم که هم معرفیشون بکنیم هم ارزیابی بکنیم. یه جایی معرفی میکردیم یه جایی بحث ارزیابی رو داشتیم. ببینید یه دوستی اومد گفت آقا من یه دونه استارتاپ در واقع میخوام راه بندازم، ایدم محشره و اصلا رو دست نداره. از یکی از دانشگاه‌های معتبر ما هم فارغ التحصیل شده بود. گفتیم خب حالا استارتاپت رو معرفی بکن. گفت آره من می‌خوام این کارو بکنم، این کارو بکنم، این کارو بکنم، این کارو بکنم، این کارو بکنم. 8 مورد رو اسم برد. اون خب آقا 7 موردت که تکراریه. و توی مدل‌های دیگه، توی محصولات دیگه اتفاق افتاده. یه مورد هشتم هم داری که اون مورد هشتمت خلاف قوانین کشوری ماست. ببینید
برای که آشنا نیست،
آشنا نیست،
برای که این یه منتور میخواد، یه نفر کنارش میخواد که بازار بشناسه، قوانین بشناسه. ما اینا رو نداریم.
و مثلا
فلسفه مرکز رشد اینه
دیگه. آقای دکتر
اونا باید آقای کنارش،
یا مثلا یه
باید بیان این آدما بیان کنار اینا بشینن.
مثال دیگه‌اش این که آقا ما الان داریم توی یک فضایی توی رسانه داریم در واقع استارتاپ های برتر، نوآفرین ها، شرکت های نوآفرین برتر فارسی بگیمش، اینها رو معرفی میکنیم. آقا به خدا 99% که یه چیز، 101%شون کپی ایده هایی که خارجیه. یعنی ما نرفتیم به سمت خلاقیت و نوآوری و ایجاد
مبتنی بر نیاز جامعه، مبتنی بر نیاز.
فقط داریم کپی میکنیم و فکر میکنیم چون مثلا توی ایالات متحده، توی آلمان، توی اروپا، توی استرالیا جواب داده،
اینجا هم جواب میده،
اینجا هم جواب میده.
ببین ما یه بحثی رو داریم به اسم اقتصاد آبی. اقتصاد آبی میگه آقا تو اینجا تو اگر میخوای توسعه پایدار داشته باشی، یکی از بخشاش اجتماع است که تو اون باید تو بحث اشتغال رو ببینی. اگه فقط اقتصاد ببینی، این اقتصاد موقعی انجام میشه که من یه کارخونه داشته باشم که این کارخونه فول اتوماسیون باشه. مثال یه صنعت، یه کارخونه پتروشیمی نمیتونه اشتغال زیادی ایجاد کنه چون تمام فرایندها اتوماتیکه.
اونجا ایجاد شغل مثلا توی پتروشیمی فکر می‌کنم
چقدر گرون در میاد برای من.
فکر می‌کنم با ارز الان یه چیزی حدود 5 میلیارد تومان هر یه دونه شغل هزینه شه.
احسن ببینید، ما الان میگیم، حالا من برگردم به اون طرحی که سال 1372 پیشنهاد دادم ولی هیچ کس اجرا نکرد. اومدیم گفتیم اگه یه استاد در طول مدت 30 سال خدمت خودش هر سال با یکی از دانشجوهاش بیاد یک نیاز کوچیکی رو شناسایی بکنه، بیاد یه شرکت بزنه حداکثر با 3 نفر. وقتی 30 سال 30 تا شرکت زده، این استاد وقتی بازنشسته بشه دیگه بر نمیگرده التماس کنه به من واحد بدی تدریس کنم یا بذارید من برگردم تو دانشکده بشینم چون جای دیگه ندارم. ولی وقتی که اگه این کار میکردیم ما، 30 تا شرکت این استاد داشت که تو هر شرکت حداقل 10% سهام داشت، پس اینجا 300% الان سهام داره، انگار 3 تا شرکت زده و روزی تو یه شرکتش بره ماهش تمامه. و اونجا چه کار میکرد؟ اون موقعی بود که من عقیده داشته باشم که من باید نیاز جامعه‌ام رو برم شناسایی کنم، با دانشجوی دکترای خودم یا ارشد خودم برم پاسخ براش بدم.
دکتر اون زمان آماده نبوده. خدمت شما عرض کنم خیلی از این کارآفرینان مثلا حوزه آیتی که 20 سال پیش بودن، مغزشون خوب کار میکرده، نمیدونم ایده های ناب داشتن، حتی کپی هم نبوده، ولی زمانه آماده نبوده،
دسترسی به اینترنت نبوده که اصلا.
نه ما گیت وی های بانکی داشتیم، نه اینترنت پرسرعت داشتیم، نه این فضا واقع بوده. یه نکته دیگه
آقای دکتر، من اینجا میگم که مگه مثلا دنیا این چیزا رو تا 30 سال پیش داشت؟ نداشت. کل عمر
پتانسیل محیطی رو شما باید بگیرید،
کل عمر این ماجرا فردی.
بله ولی کل این ماجرا تو 5 سال اخیر رشد سنگینی پیدا کرده و اتفاقا اگه ما یه کپی بومی شده هم بکنیم قدم خیلی خوبیه
دکتر،
بد نیست.
ببین
اگه خود اوبر اینجا میمد، بذارید ببین کپیه دیگه، من نمیگیم اسم
آره.
کپیه
آره.
اگه اوبر میمد اینجا مدلش رو میآورد به این راحتی قابل اجرا بود؟ قطعا نه. ولی یه مدل بومی شده اینجا اومد.
کجا آقای دکتر بومی شده بود؟ اونم یک شرکت در واقع یه کمپانی آلمانی بود، بعد از برجام اجازه ورود پیدا کرد به
به این راحتی نیست اصلا، به این راحتی اصلا نیست که شما میلیون ها سفر رو نمیدونم ویژگی های خیابون های ما و انواع و اقسام رفتار های رانندگان اینا های ما رو
نمیگم راحته،
بعد بگیم که این کپی فقط بوده.
نه نمیگم راحته،
این یه در واقع میتونیم بگیم که یه بهبود و یه بومی سازی بوده و یه اتفاقی که تو دنیا میفته.
ببینید ما ایرانیزه دلوقتی کردیم، آره، ولی خودمون که ایرانیزه نکردیم. یک تیم تحقیق و توسعه از آلمان وارد کشور شد،
من نمیتونم قبول بکنم صرفا اینو. قطعا ما هم اینجا اثر گذاشتیم.
بله ما هم اینجا مشاوران فارسی داشتیم، ایرانی داشتیم که مشاوره دادن، نمیتونیم این رو منکر بشیم.
مهندسان ما هم بودن. یه نکته دیگه، هر چیزی که تو دنیا رخ میده با یه تأخیر فازی به دست ما هم میرسه.
چرا ما زودتر نیایم یه کاری بکنیم به دنیا بدیم؟ و ما داریم.
خیلی خوبه این اتفاقا بیفته.
ما داریم، ما الان بگیم.
اشکال نداره. این کارام بکنیم.
من میخوام یه مدیریت بکنم، چون 2 دقیقه زمان داریم. دوستان نفری 30 ثانیه خدمتتون باشیم، یه جنبندی بکنیم کل بحثمون رو. آقای حسینی.
من تکرار میکنم، من فکر میکنم همه بازیگران، هر کس باید وظیفه خودش رو انجام بده و به نوبه خودش تلاش خودش رو بکنه. من شاید به خاطر اینکه جوونم هستم، خیلی امیدوارم به آینده، احساس میکنم اتفاقای خوب میفته. این بحث تأخیر در سیستم اکسیدیشن رو باید فراموشش بکنیم. ما طبیعتا تلاشایی که داریم میکنیم امروز نتیجه نمیگیریم، فردا نتیجه نمیگیریم، ولی پس فردا نتیجه خواهیم گرفت. پس امیدوار باشیم با آینده تلاشامون رو انجام بدیم و هر کدوم از این بازیگران کار خودش رو درست انجام بده. منتظری نباشیم یکی از بیرون بیاد سیستم وزارت علوم رو درست کنه، یکی از بیرون بیاد
خودمونیم.
ما الان ریل گذاری رو کردیم.
آقای دکتر فدایی،
کسایی که دارن صدای منو گوش میکنن، با تمام امید ما در کنار شما هستیم. ریل گذاری رو کردیم، منتظر دولت نیستیم، در قالب یه شبکه مردمی در کنار شما هستیم. به ما بپیوندید برای موفق شدن در قالب هر خانه یه کارخانه.
کجا به شما بپیوندن؟
ما یه سازمان مردم نهاد هستیم به اسم نتهامی که داریم به بچه ها کمک میکنیم، حمایت میکنیم از اشتغال و کارآفرینی. حمایت ما خیرات فکره و ما با بچه ها تا 5 سال تو محیط بیزینسی هستیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس کرمی.
جامعه رو به سمتی ببریم و به این باور برسونیم که موضوع کارآفرینی اکتسابیه و خانواده هم نقش داره و این موضوع رو به شکل یه فرهنگ توی کشور پیش بگیریم که نتایج بهتری ازش حاصل بشه.
و بحث رو با شما تمام بکنیم آقای دکتر عبدی.
من هم مثل بقیه دوستان تاکید میکنم بر امید. ما شاید 20 سال پیش از این حرفا راحت نمیزدیم، ولی اینجا الان به عنوان نیاز اصلی نگاه میکنیم و اینکه محلی عمل کنیم و اثر فرامحلی ببینیم. من به عنوان یه استاد دانشگاه، به عنوان کسی که تو صنعت داره کار میکنه، تأثیرم رو روی تعدادی از حالا دانشجوام صنعت بذارم، بعد کم کم اثر اهرمیه
موجی بهش میگن، یه سگ میریزی تو آب موج ایجاد میشه و حرکت.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای مهندس جعفر کرمی، مدیر عامل محترم صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، آقای دکتر داوود فدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر و کارآفرین، آقای دکتر فرشید عبدی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، و جناب آقای دکتر سید حسین حسینی، دکترای مهندسی صنایع و مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات سیستمی. من حسین شریفی به همه شما شب بخیر میگم، خداحافظ.
هموطنان گرامی، برنامه خیابان فرصت رو شنیدید.
جامعه قرآنی کشور برگزار می کند 2 کاروان قرآنی انقلاب. همزمان با ایام الله دهی مبارک فجر، کاروان قرآنی انقلاب میهمان مردمان قرآن دوست استانهای تهران، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان خواهد بود. هشتم تا 22 بهمن ماه سال 1398. پخش این محافل قرآنی هر شب ساعت 20 از رادیو قرآن.
پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی فجری بود که دامن افقها رو روشن کرد و پرده های ظلمت شرق و غرب رو از هم درید و ایران رو نور باران کرد. دهه فجر مطلع غزل زیبای پیروزی و قصیده بلیغ و رسای اسلام هست. دهه فجر جان سیراب زمان هست از کوثر ولایت فقیه.
Thank you. شهید، جان سپاران راه امید، پاسداران آزادگی، مجد بخشان صبح سپید. ای شهیدان راه وطن، درود 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 بیکران، بر زمان زمان نظام خاکتان، نجان پاکتان، که نامه ی جهان به پاس یادتان، به رنگ خون نوشت، به افتخار تو جست نامتان، سطود کامتان، تو جست نامتان، سطود کامتان، هر
زمان. دعوت میکنم با برنامه درست بنویسیم، درست بخوانیم، از این لحظه همراه باشید.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، بنده حمید حسنی، پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم و خوشحالم در خدمتتون هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره دو واژه صحیح و اصح میخوام خدمتتون صحبت بکنم. واژه صحیح همونطور که میدونیم به معنی درست، مقابل یا متضاد غلطه، میگیم غلط و صحیح. صحیح که عرض کردم به معنی درسته، واژه عربیه، صدها سال ما از این واژه استفاده می کنیم و مترادف نسبتاً دقیق اون در فارسی درسته. به این دلیل گفتم نسبتاً دقیق که زبانشناسان میگن هیچ دو واژه‌ای دقیقاً هم معنی نیستن. یعنی برای مثال سخت، مشکل و دشوار، سهل، آسان و ساده دقیقاً هم معنی نیستن. یعنی همیشه و همه جا ما اینا رو نمیتونیم به جای هم به کار ببریم. به این دلیل عرض کردم که درست تقریباً معادل صحیحه. غالبا ما این دوتا رو به شکل هم معنی میتونیم به کار ببریم. و اما واژه اصح، الف صاد هی که در اصل تشدید داره، اما مثل خیلی از واژه‌های دیگه تشدیدش در تلفظ، تلفظ امروزی به خصوص، میفته، حذف میشه. از نظر آوایی وقتی که یک واکه یا مصوت بگیره، یعنی اصح الاخر، یا اصحو یعنی ا او، یعنی واوی بگیره یا کسری بگیره، اون تشدید معمولا برمیگرده. مثال خیلی سادهش واژه حق، میگیم حق با شماست. اینجا خب تشدید ما به کار نمیبریم، این واژه در اصل تشدید داره، حق، ولی به صورت طبیعی ما در فارسی امروز بر اساس قاعده آوایی خیلی خیلی رایجی ما اینو بدون تشدید تلفظ میکنیم. میگیم حق شما، حق خانواده، حقوق خانواده که جمع حقه، حق و واژه دیگه ای که همراهش میاد، حق الناس، یک ترکیب عربی که با الف و لام. به هر حال اصح هم مثل حق و خیلی واژه های دیگه تشدید در انتها داره. گاهی میبینیم که به اشتباه اصح رو نه تنها اصح تلفظ میکنن که کاملا نادرسته، بلکه تشدید رو روی صاد هم میزنن. یعنی آگاهانه به نظر میرسه که اینو اصح میپندارن و البته نادرسته. خب چون اصح واژه نادریه، واژه‌ای که خیلی کاربرد نداره و میشه گفت تقریبا حتی واژه ادبایی یا واژه رسمیه، خیلی دقیق تر بگم، خب بهتره تشدید اونو به جا و در جایی که هست به کار ببریم. الف، صاد و هی که تشدید داره، این واژه به وزن افعله، یعنی اصحه شده اصحه، یعنی سادی که ساکن بوده به خاطر اون هی که تشدید داره فتح گرفت، به هر حال ساد ساکن شده س، اصح. بنابراین تلفظ اصح غیر صحیحه، درست نیست این تلفظ. پس تلفظ درست صحیح که ما خیلی باش آشناییم و همه به کار میبریم، و درستر یا صحیحتر اصحه. اصح دقیقا به معنی درستره. تا برنامه آینده شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ میسپارم.
هموطنان گرامی، کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی در برنامه دور